برنامه همراهی خودتون با علم ساعت 19 دعوت میکنم که شنوندگی برنامه نقطه جوش باشید.
نقطه جوش از 0 درجه تا 100 درجه،
از 0 درجه تا 100 درجه.
نقطه جوش. یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
الهی ای سزای کرم و ای نوازنده عالم، نه با وصل تو اندوه هست و نه با یاد تو غم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به نقطه جوش. امروز من علی یگانه در غیاب محمد حسین هاشمی در کنار سایر همکارانم این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنیم. امیدوارم که از نقطه جوش امروز نهایت استفاده رو ببرید و تا پایان همراه ما باشید و ببینید که به نقطه جوش خواهیم رسید یا خیر. اما مهمان امروزمون متولد 1371، کارشناسی ارشد مدیریت مالی و میزبان احسان همتی هستیم، کارشناس بازار سرمایه. خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک بخش. برمیگردیم و همچنان همراه شما هستیم با نقطه جوش.
تلخنامه بازار بورس. نوزده شهریور 1399، چهارشنبه، جلسه هیئت دولت.
مردم میتونن در بازار بورس بیان خریدهایی بکنن که برای آیندهشون، برای داراییشون اطمینان بیشتر پیدا بکنن. بدونند سکه جای سرمایه گذاری نیست.
داستان دقیقا از همین صحبت شروع شد. دعوت رسمی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و مقامات کابینه 12 از مردم برای حضور در بورس. در پی این دعوت مردمی که به حرف رئیس جمهور و کابینه اعتماد کردند، مال، زمین، طلا، دلار و حتی سکه خودشون رو فروختن تا به بازار بورس بیان و سهام بخرن. از مهر ماه 1399 تا خرداد ماه 1400 شاهد افزایش عجیبی در بازار بورس بودیم، افزایشی که بقیه مردم هم به این بازار ترویج می‌کرد.
The home delivery system will profit more than the small corner stores which
دوباره میریم توی بازار بورس بین صنایع، باز دوباره این مدل رو ران می‌کنیم.
آقای آستانه، کارشناس اقتصادی.
مبالغ خودشون رو اول سرمایه گذاری در شرکت هایی می کنند که گزارشات 6 ماهه اونها گزارشات مطلوب تری بوده.
وارد بورس کردن خونم.
الان اونها اعتماد
دادن.
بعد از خدا
شما
چی میگید؟ شما امیدتون خدا باشه.
همون امید به خدا، خدا واسطه
کار. اشکالاتی کار داشت متاسفانه.
شما واسطه این خیر هستید. امید به شما هست.
شما امیدتون اول به خدا باشه، دومم به خدا باشه، سومم به خدا باشه.
خدمتتون عرض کنم پارسال موج 5 دولت اومد، اول چیکار کرد؟ رسانه اومد، خیلی تبلیغات خیلی انجام داد، خیلی تبلیغات که مردم رو دعوت کرد به بازار سرمایه.
در انتخابات 1400 هم یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی که برای مردم هم بسیار مهم بود و تبدیل به یک مطالبه عمومی شده بود، رسیدگی به وضعیت بورس.
ما بورس رو درست می‌کنیم. من به مردم قول میدم ما کاری خواهیم کرد که بورس ایران این بار روی ریل منطقی و روی پشتوانه تولید سرمایه‌گذاری ما بورس رو فعال می‌کنیم. ضمن اینکه صندوقی درست میکنیم، صندوق جبران زیان مالباختگان بورس، و از طرف دیگه تمام سرمایه های زیر 50 میلیون و 100 میلیون تومان رو ما بیمه خواهیم کرد.
تقریبا یک ماه قبل از انتخابات اسامی متخلفین بورس از طرف مجلس شورای اسلامی برای قوه قضاییه فرستاده شده بود.
کماکان به ذهن میرسه قرائن شواهد اینجور حکایت میکنه که یک روال عادی متعارف در بورس نیست. گزارشات قبلیتون را دوباره بروز کنید، دنبال کنید، پیگیری بکنید و تعقیب بکنید.
آقای همتی، رئیس وقت بانک مرکزی:
من مدت‌ها قبل از ریزش بورس به رئیس جمهور و دفتر مقام معظم رهبری نامه خصوصی نوشتم و هشدار دادم که مردم رو دعوت نکنید. ببینید چند هزار میلیارد در این بورس یه عده‌ای سود بردن. اینها چه کسانی هستند؟ این که بگن بانک مرکزی شما در طول یک سال سه بار رئیس بورس رو عوض کردید، مقررات هی بالا پایین کردید، نوسان عوض کردید، حجم مبنا رو عوض کردید، معاملات روزانه رو عوض کردید.
حالا در اواسط سال 1401 و در هفته های کاری ساختمان شیشه بورس شاهد بالا و پایین رفتن درصدی آمارها و قرمز و سبز شدن تابلو هستیم. ممنون که این بخش رو شنیدین و دعوت میکنم که به ادامه این برنامه توجه بفرمایید.
خب شما همراه و هم قدم و هم نفس هستید با این برنامه رادیویی و یک گفتگوی ساده تا زمانی که به نقطه جوش برسد. به مهندس احسان همتی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگانتون و انشالله که گفتگوی مفید و قابل استفاده ای رو داشته باشه.
انشاءالله. آقای مهندس همتی در سن 30 سالگی کارشناس بازار سرمایه هستن.
خواهش میکنم.
از کی کار خودتون شروع کردین؟
از حوالی حالا سال 92-93.
در کجا، در چه مقطعی، در چه حوزه و در چه حیطه‌ای؟
خب من کلن تو بازار سرمایه بودم دیگه، حالا داخل نهادهای مختلفی فعالیت کردم و
همانند
مثل حالا شرکت‌های سرمایه گذاری، حالا شرکت‌های تأمین سرمایه، یه مدتی داخل تأمین سرمایه بودم، یه مدتی داخل یکی از شرکت‌های حالا زیر مجموعه 60 تا بودیم.
بله.
و حالا مجموعه‌ای دیگه
اون مجموعه دیگه خودش نمیشه اسمشو گفت نه؟
نه خب حالا خیلی در واقع مسئله خاصی هم نیست، ولی اون صعود و سقوط بورس رو ما همراه بازار سرمایه بودیم. خلاصه
بسیار عالی. این روزها در سال 1401 چیکار میکنید؟
همچنان ما در واقع همون اکوسیستم بازار سرمایه هستیم، حالا هم در واقع به نهاد ناظر کمک میکنیم، هم بالاخره فعالیت های دیگه. و خب طبیعتاً حالا شاید بحث این یکی دو هفته بازار سرمایه هم که خب همون بحث خودرو و عرضه خودرو داخل بورس کالا هست، ما هم درگیریم و انشالله که بالاخره به یک نتیجه خوبی برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما یه مقدار کلی راجع به بورس صحبت بکنیم تا به جزئیات برسیم. چطور اینقدر رابطه مردم با بورس تنگاتنگ شد و کشش مردم هم نسبت به بورس و سازمان بورس بیشتر شد و جلب توجه کرد؟
خب ببینید، واقعیت اینه که همه این در واقع اتفاقات و اون در واقع ارتباط بیشتر مردم و عموم مردم با مقوله بورس به طور کلی همش از همون سال 99 شروع شد که بالاخره اون اتفاق داخل بازار سرمایه افتاد، یه رشد غیر قابل در واقع غیر طبیعی. و خب طبیعتاً بعد از اون یه دوره رکود و سقوط البته غیر طبیعی رو ما داشتیم. خب عامه مردم درگیر شدن، هم به جهت حضور تعداد زیادی از مردم به صورت مستقیم داخل بازار سرمایه و هم به جهت حالا مباحثی مثل سهام عدالت یا حالا موارد دیگه. خب عامه مردم درگیری شدن. ما قبل از سال 99 شاید نهایتاً 2 میلیون معامله‌گر فعال بله. و نیمه فعال داشتیم بله. ولی خب در اون سال خیلی بیشتر شد.
یه رشد عجیبی داشت.
بله بله یه رشد عجیبی داشت، هم در حالا عامه سهامدارا، هم در واقع سهامداری فعال، معامله‌گرانه فعال بازار سرمایه. خب از اون به بعد با توجه به اتفاقاتی که افتاد و اون ریزشی که در واقع اتفاق افتاد، طبیعتاً هم مطالبات مردم مطرح بود و هم درگیری مردم با بازار سرمایه، دنبال کردن بازار سرمایه بیشتر بود و خب کلن مقوله بازار سرمایه از اونجا به بعد در واقع یک بحث به واقع ملی شد و اینکه رشد یا افت بازار میتونست و میتونه در واقع به یه خبر خیلی مهمی تبدیل بشه. همچنان که شما میبینید مثلا روز گذشته یک ریزشی ما داشتیم، خب در واقع محل سوال بود برای همه مردم، حتی افرادی که در حال حاضر خیلی داخل بازار سرمایه فعالیت ندارن، ولذا الان یه مسئله ملیه، مسئله مهمیه و خب باید توجه بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خب آقای مهندس همتی، همونطور که اشاره کردین در سال 99 ما ورود مردم رو به بورس و سازمان بورس رو بیشتر داشتیم و شاهدش بودیم. این وسط زینف کیا بودن؟
ببینید شاید برای مردم
اصلا مردم نبودن،
در واقع مردم نبودن دیگه. بله ببینید اتفاقی که در سال 99 افتاد، اگر خلاصه بخوایم بگیم مردم نبودن و در واقع حتی به نحوی حاکمیت هم برنده واقعی اون اتفاق نبود. اتفاقی که افتاد، بالاخره بازار سرمایه یه پتانسیل رشد خوبی داشت از در واقع اواسط سال 98 با توجه به رشد نرخ دلار و در واقع رشد قیمت محصولات حالا کامودیتی ها، یه پتانسیل رشد خوبی داشت و این رشد بازار سرمایه از اواسط سال 98 شروع شد. خب همچنان مثل گذشته در واقع یه تعداد محدودی از افراد داخل بازار بودن و خب فعالیت می‌کردن. به مرور وقتی رشد بازار در واقع خبر رشد بازار به عامه مردم رسید، خب اقبال و استقبال مردم به ورود مستقیم خودشون در بازار سرمایه بیشتر شد و این ادامه پیدا کرد تا در واقع سال 99 و خب ما در واقع همون انتهای 98 و ابتدای 99 بالاخره حالا بگیم دعوت عمومی مردم یا حالا بگیم بیمه‌گری بازار سرمایه، بالاخره بعضی از مسئولین کشور دعوت کردن از مردم به حضور در بازار سرمایه که خب خیلی اشتباه بود، غلط بود، به لحاظ فنی غلط. بازار سرمایه بازار ذاتاً ریسکیه و بله. شما نمیتونی عامه مردم رو دعوت کنی به یک بازار خوب سودآور در واقع ثروت آور، ولذا اینجا مردم دیر وارد شدن در قیمت‌های بالا، در جاهای نامناسب وارد شدن. عموماً حالا البته
دیر وارد شدن
بله بله دیر وارد شدن و خب اکثر افرادی که حالا با سرمایه‌های خرد وارد شدن، خب زیان‌هایی رو هم متحمل شدن. ولی نکته مهمی که اینجا هست و خب تصور مردم اینه که ما رفتیم ضرر کردیم، کی مثلا اینجا منتفع شد یا سود قضیه خلاصه به کی رسید. بله. خب پس دولت مثلا یه سودی رو اینجا برداشت. واقعیت اینه که اگر سود دولت در واقع فروش دارایی های خودش در بازار سرمایه است، دولت هم اتفاقا اینجا با یه تعلل و عمل کرده بگیم بدی در واقع از خودش نشون داد و اتفاقا اون دارایی های خودش رو، اون سهام خودش رو در جایی که باید عرضه نکرد. اگر در جایی که باید، در واقع در قبل از رشد بازار، اگر دولت می اومد سهام خودش رو عرضه می کرد، هم به هدف خودش می رسید در واقع، یعنی فروش دارایی خودش، و هم در واقع اون تقاضا رو پاسخ می داد در اون سال و اجازه نمی داد بازار در واقع به صورت غیر منطقی رشد کنه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. اما در این لحظه فاصله کوتاه می گیریم، برمی گردیم و نقطه جوش رو ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از همراهی شما با نقطه جوش امروز و این هفته. ما در این برنامه در خدمت آقای مهندس احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه هستیم. آقای مهندس همتی، قبل از اینکه یه مقدار جزئی تر وارد مسائل بورس و سازمان بورس بشیم، میخوام عنوان شغلیتون رو برای ما و شنوندگان عزیز معرفی کنید و بیشتر آشنا بشیم. کارشناس بازار سرمایه چی کار میکنه؟
والا کارشناس بازار سرمایه خب به طور عامش در واقع کارش تحلیل بازار سرمایه است. اتفاقا این بحث خوبیه که بالاخره مردم اطلاع پیدا کنن از اینکه یه عده‌ای کارشون بازار سرمایه است، کارشون تحلیل سهام و بررسی بالاخره فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است و خرید فروش سهام یه کار در واقع واقعا حرفه‌ای میتونه
کار هر کسی
باشه.
نیست که متاسفانه هر کسی وارد نیست. شد و متضررم شد
و خب راه درستش چیه؟ راه درستش حضور غیر مستقیمه در بازار سرمایه است. در واقع به صورت سرمایه گذاری داخل صندوق ها، ما میریم داخل صندوق ها سرمایه گذاری میکنیم، واحد های صندوق ها رو خرید فروش میکنیم، میخریم. صندوق چیه؟ صندوق مثل یک استخریه که همه پولشون رو داخل اونجا میریزن و در واقع اون صندوق با توجه به تحلیل گرایی که داره خرید فروش میکنه به جای ما.
خب آقای مهندس همتی، اگر در سال 99 من به شما مراجعه میکردم برای اینکه من وارد بورس بشم یا نه، شما من میگفتید نه دیگه وارد نشو، دیگه ضرر میکنی.
ببینید شاید الان گفتنش راحت باشه، خب چه بسا شما اگر تقریبا اکثر کارشناسای بازار سرمایه را هم دنبال میکردید در اون برهه، تعداد خیلی کمی بودن که سیگنال خروج قطعی رو میدادن. یعنی یه فضایی درست شده بود که در واقع اتفاقا تحلیل ها هم غلط شده بود. ولی بله، اگر ما میخواستیم منطقی نگاه کنیم، کما اینکه بالاخره ما توی خرداد یا تیر ماه بود که یه مثلا هشدارهایی رو هم به دوستان میدادیم، خیلی مشخص بود، چون ما یه معیارهایی برای ارزش سهام داریم، خب که حالا اگر بخوام خیلی خلاصه هم اشاره کنم بهش، یه معیاری داریم به نام پی بر ای، یعنی نسبت قیمت یه سهم به در واقع سودی که در انتهای سال این سهم برای ما ایجاد میکنه.
بله.
این یه در واقع پارامتر اقتصادیه که همه جا استفاده میشه. یعنی شما اگر بخواید برید یه در واقع کارگاهی رو بخرید، کارخونه‌ای رو هم بخرید، محاسبه میکنید که این هر سال چقدر به من میده و طبیعتاً با توجه به اون سود انتهای سال اون کارخونه یه ضریبه 5 6 یا 7 8 رو مثلا به اون سودی که عاید شما میشه میدید و یه ارزشی رو به اون کارخونه در واقع نسبت میدید. سهام هم همینه. سهام هم در واقع اگر یه سهمی در واقع انتهای یک سال، انتهای سال 100 تومن سود نقدی به ما بده، ما مثلا میگیم ارزش این سهامه 700 تومن در واقع ارزش منصفانه این سهامه. خب اتفاقی که افتاده بود در سال 99 اینه که من تو پرانتز بگم، شما اگر داخل بانک سرمایه گذاری کنید این نسبت هلوشه 5. در واقع شما اگر 100 میلیون تومان داخل بانک سرمایه گذاری کنید، انتهای سال مثلا 20 میلیون تومان به شما سود میده. خب
بله.
داخل بازار سرمایه هم همین منطقه استفاده میشه. شما اگر یه سهمی رو میخرید 700 تومان، بالاخره باید 100 تومان به شما انتهای سال سود نقدی بده. خب اتفاقی که در سال 99 افتاد، مثال میزنم، همین سهمی که ما الان مثال زدیم، اگر سهمی در انتهای سال 100 تومن سود نقدی میده، قیمتش رسیده بود به 4000 تومن، به 5000 تومن، قیمت خیلی رفته بود بالا از اون قیمت منصفانه واقعی در واقع تعادلی خودش، و خب قیمت گرون بود، قیمت اصلا منطقی نبود، و در واقع چیزی که باعث اون ریزش عجیب در واقع حالا یه جورای تاریخی در سال 99 شد، اون رشد غیر منطقی و غلط بود که اتفاق افتاد، که مقصر دولت بود، مقصر مردم نبودن، و عدم مدیریت صحیح بازار سرمایه بود، عدم عرضه به موقع سهام در بازار سرمایه بود، و دعوت عمومی از مردم که همه اینها بالاخره دخیل بود،
تاثیرگذار بود. الان اصلاحیه خودش داره انجام میده.
ببینید بازار اصلاح کرد، بازار که در این دو سال اخیر یک اصلاح فرسایشی رو در واقع انجام داد الان در نقطه تعادلی قرار داره، چه بسا که با توجه به پارامترهایی که الان وجود داره میشه گفت که بازار یه پتانسیل رشد اندکی رو هم
الان رشد درستی داره.
بله میتونه رشد کنه، در واقع ما اینجوری میگیم که الان پتانسیل رشد رو داره.
حالا شما به عنوان کارشناس بازار سرمایه وقتی میگید که میتونه رشد کنه، من سرمایه گذار، من مردم میام سرمایه گذاری میکنم طبق صحبت صحیح یک کارشناس بازار سرمایه که کاملا علمی و تخصصی میگه و همین صحبت ها در سال 99 هم بود آقای همتی، خیلی اومدم به قول شما سرمایه گذاری کردم و بعد با یک ضرر عجیب و غریب مواجه شدن.
ببینید مهمه که در چه برهی در واقع با چه مثلا عدد شاخصی با چه پارامترهایی ما میتونیم اظهار نظر کنیم. این حرف درستیه، ولی من داخل پرانتز بگم عرض کردم حضور مستقیم مردم و معامله مستقیم مردم حتما باعث ضرر اونها میشه. این یه نکته خیلی مهمه، یعنی در هر زمانی اگر بازار سرمایه بسیار مثلا فرصت مناسبی بود برای سرمایه گذاری، اگر مردم به صورت شخصی وارد بشن و مستقیم وارد بشن حتما ضرر میکنن. ما این رو در چند سال اخیر مکرر داشتیم. چه اتفاقی میفته؟ به طور مثال بازار دو هفته سه هفته مثبت میشه، روند صعودی پیدا میکنه، خب مردم طبیعتاً بعد از دو سه هفته مطلع میشن و تصمیم میگیرن که وارد بشن. چه اتفاقی میفته وقتی بازاری رشدی میکنه و باید در واقع بالاخره اصلاحی داشته باشه یا یه روند منطقی رو دنبال کنه؟ تازه مردم به صورت شخصی وارد میشن و برای همینه که فرمودید که همه عموما ضرر میکنن. من حتما تاکید میکنم که مردم خودشون با صندوق های سرمایه گذاری آشنا بشن، برن عمل کرده صندوق ها مقایسه کنن با عمل کرده حتی خودشون. یعنی من دعوت میکنم که حالا با سرچ کردن یا حالا سایت فیپیران هم یه سایت مرجعیه تو این زمینه، میتونن برن ببینن عمل کرده صندوق ها رو که اولا از عمل کرده خود افراد بسیار بهتره عموما، و در ثانی این خیلی جالبه برای مردم که برن ببینن که صندوق‌های سرمایه‌گذاری اتفاقا از سایر در واقع فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم بهتره. میتونن برن مقایسه کنن با طلا، با قیمت مسکن، با حتی دلار، و این سرمایه‌گذاری غیر مستقیم بلند مدت در بازار سرمایه حتما از در واقع ابزارهای دیگه بهتره.
متشکرم، ممنونم از شما و پاسخگوییتون. مجدد فاصله خواهیم گرفت، برمیگردیم و راجع به ورود خود رو سکه و ارز به بورس با جناب مهندس همتی بیشتر گفتگو خواهیم کرد. خب شما همراه هستید با نقطه جوش. آقای سلیم زاده مدیر روابط عمومی هماهنگ کرده بودن که با یکی از دوستان عزیزمون در خصوص خودرو و سکه در بازار بورس صحبت بکنیم، اما به دعوت از ایشون آقای مهندس همتی کارشناس بازار سرمایه کنار ما هستن و قراره ایشون رو به نقطه جوش برسونیم. چی شد که خودرو وارد بورس شد آقای مهندس همتی؟
عرضم خدمت شما که بحث خود رو و در واقع اتفاقاتی که افتاده، من یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم که چی شد که اصلا ما به اینجا رسیدیم که باید یه راه حلی رو برای در واقع خود رو داشته باشیم. ببینید ما از سال 91 که التهابات ارزی در اون سال شروع شد و خاطرتون باشه دلار از 1000 تومان رسید به 3000 تومان، 3300 400 تومان، دولت اون موقع تصمیم گرفت یه در واقع قیمت گذاری خودرو رو واگذار کنه به شورای رقابت. یه شورای رقابتی ایجاد شد و وقتی همه چیز داشت رشد میکرد، قیمت ارز رشد کرد، تصمیم گرفت که قیمت خودرو رو به جهت اهمیت اون برای همه مردم بسپاره به شورای رقابت و این اتفاق افتاد. خب تا سال 96 شورای رقابت قیمت خودرو رو تعیین می‌کرد و اتفاقی هم نیفتاد، مشکلی خاصی هم ایجاد نشد. چرا؟ چون تا سال 96 دلار در همون محدوده 3 تا 4 هزار تومان باقی مونده بود و قیمت خودرو هم خیلی متناسب با اون تورم کمی که ما در اون سالها داشتیم رشد می‌کرد و همه چیز طبیعی بود. سال 96 که در واقع قیمت ارز شروع کرد رشد کنه و اون التهابات ارزی مجددن شروع شد، اینجا ابتدایی در واقع مشکلات متعددی بود که در صنعت خودروسازی ما ایجاد شد. خیلی ساده بخوام عرض کنم، از سال 96 دلار از محدوده 3500 تومان شروع کرد رشد کنه، ولی شورای رقابت خب رشدش رشد عجیب و در واقع اون برای اون بره خصوصا بالاخره جدیدی بود این شیبه رشته، دلار شروع کرد رشد کنه 4000 تومان، 6000 تومان، 10000 تومان و بیشتر. شورای رقابت قیمت خودرو رو افزایش نداد، قیمت فروش خودرو رو. خب طبیعتا شما حتما تولیدت به مخاطره میفته. اگر بخوایم یه آماری الان بگیم، از سال 96 که عرض میکنم تا الان قیمت مواد اولیه تولید خودرو چندین برابر شده. به عنوان مثال ورق فولادی که استفاده میشه حدوداً 13 برابر شده. یا مثلا اون کاتود مسی که استفاده میشه، آلومینیومی که استفاده میشه و سایر موادی که استفاده میشه، اینا عموماً چند برابر شدن. ولی شما برید بررسی کنید قیمت فروش خودرو توسط خودروساز به مردم حدوداً 4 برابر شده. من داخل پرانتز بگم که ما دفاعی از در واقع این خودروهایی که تولید میشه اصلا نداریم، یعنی این کیفیت این خودروها و در واقع وضعیت خودروسازی ما برای همه روشنه. من عرضم این منطق اقتصادی که اتفاق افتاده. خب نتیجه
نه، ما که راجع به کیفیت خودرو که بله، صحبت نمی‌کنیم. ما صرفا واسه این که قیمت خودرو چرا خودرو وارد بورس شده داریم صحبت.
بله دقیقا. بله. خب این رویه‌ای که اتفاق افتاد باعث شد که خب اولا خودروساز در تولید هر دستگاه خودرو ضرر کنه، یعنی هر چی بیشتر تولید می‌کرد ضرر بیشتری متحمل می‌شد. من به عنوان مثال میتونم الان در واقع ضرری که خودرو ساز ایران خودرو برای تولید پژو پارس داره الان متحمل میشه رو خدمتتون عرض کنم. در 6 ماهه سال 1401 ایران خودرو با تولید هر پژو پارس حدود 70 میلیون تومان ضرر میکنه. چرا؟ چون اون قیمت گذاری ثابت بوده ولی مواد اولیه خودرو ساز در حال رشده. خب این اتفاق باعث شد که در واقع تقاضا برای خودرو زیاد بشه دیگه. قیمت خودرو ثابت بود از سال 96 تا الان، تقریبا ثابت بود. در واقع قیمت نسبی خودرو نسبت به بقیه کالاها ارزونتر در واقع بود، قیمت فروش کارخونه. و خب تقاضا برای خودرو افزایش پیدا کرد، طبیعیه دیگه، یعنی مردم برای حفظ سرمایه می اومدن خودرو می خریدن. خب خودرو تبدیل شد به یه کالای سرمایه‌ای، نه کالایی که شما میری می‌خری برای اینکه بله مصرف کنی. پس تقاضای خودرو از بین رفت، تقاضای خودرو در واقع تخریب شد. این از سمت تقاضا. سمت عرضه خودرو هم به مشکل خورد. در واقع خودروساز انگیزه ی افزایش تولید رو نداشت، چون هرچه بیشتر تولید می‌کرد بیشتر ضرر می‌کرد و در واقع تولید خودرو هم کاهش پیدا کرد. ما در حال حاضر حدود 1 میلیون دستگاه در واقع خودرو در سال تولید می‌کنیم، در حالی که ما آمار 3 میلیون دستگاه در سال رو هم داشتیم. و خب این طبیعیه دیگه، خودروساز انگیزه‌ای برای تولید خودرو در این سال‌های اخیر نداشت. خب وقتی ما میگیم انگیزه‌ای برای تولید نداشته، خب طبیعتاً کیفیت خودرو هم در واقع به حاشیه میره دیگه، در واقع اصلا محلی از
اعتراض دلیل درستی نیست آیه همتی.
خب ببینید
انگیزه بیاد پایین، کیفیت بیاد پایین.
نه دیگه، من میگم که چون که خودروساز اساساً توانایی در واقع افزایش کیفیت خودرو رو نداشت در این سالهای اخیر، طبیعتاً کیفیت خودرو این میشه که الان میبینیم.
خب این به قیمت جون مردم، یعنی
احسن دقیقاً
بشه؟
دقیقاً. حالا ما عرضمون اینه که در حال حاضر من یه خودروی در واقع حال خودرویی که الان بیشتر به گوش مردم هم رسیده رو مثال میزنم. ببینید الان ما